أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. سوره مبارکی که علم بالغلبه او و زوهاست که می تواند هم در مکه نازل شده باشد هم در مدینه و ظاهرن مکی بودن او اقرب است برای اینکه این شأن نزولی که یاد کرده اند که چند مدتی وحی قطع شد این در مکه اتفاق افتاد نه در مدینه. ممکن است در مدینه یه فاصله رخ داده باشد اما این سخن از ترک مقطعی وحی نبود تا یه عده اعتراض بکنند. مطلب دیگر آن است که در بحث‌های قرآنی قبلا ملاحظه فرمودید وقتی تفسیر قرآن روشن می شود که سه مقطع بیان بشه، یکی درباره شأن نزول است، یکی شأن سوره است، یکی شأن خود قرآن. اگر کسی بخواهد خود آیه را متوجه بشود از شأن نزولش حتما باید با خبر باشد، اگر بخواهد پیام جامع سوره را با خبر باشد، اون سوره اگر دفعتن نازل شد ممکن است با همون شأن نزول همراه باشد، ولی چون سوره های طولانی در مدت دو سال یا یک سال یا کمتر و بیشتر زمان بر هست، وقتی پیام این سوره روشن می شود که انسان بداند در فضای اسلام در مکه یا در مدینه در طی این دو سال یا سه سال چه حادثی رخ داد، مخصوصا سوره مدنی که آیا جنگ اتفاق افتاد، صلحی رخ داد، مسافرتی، مهاجرتی و مانند آن. و اگر بخواهد پیام کل قرآن رو فهمد الا ولابد باید از فضای کل قرآن در جهان با خبر باشد که رخدادهای اساسی جهان چی بود. در جریان وضوها برها نقل کردن یه مقداری بین قبلی و بعدی وحی فاصله شد، مرحوم شیخ طوسی به 15 روز نقل کرد، بعضی کمتر بعضی بیشتر. برخی از کجندیشان فکر کردن که رابطه قطع شد یک، و قطع رابطه نشانه عداوت و دشمنی و کینه ورزی معاذ الله خدا با بندش هست. این دو خدای سبحان اولا به آینه خودش و سور مرآتی خودش سوگند یاد میکند که ما همواره حضور داریم همون طوری که زها حضور دارد. زها که روشنی روز است و روشنی شمس است در روز، این جزء آیت الهی است برای اینکه لیل و نهار را خدا رسما به صورت آیه معرفی کرد و جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرا. اگر چند لحظه ای، چند روزی، چند هفته ای کمتر یا بیشتر وحی قطع شد به صورت لیل است و این تاریکی را خدا به عنوان محو به خود اسناد میدهد که ما نور او را گرفتیم، یعنی او را بی نور خلق کردیم، روز را با نور خلق کردیم. شب با اینکه تاریک است آینه شفاف ماست، یک تاریکی است که درش نور مستتر است، یک چشم دیگری می طلبد که در ظلمت لیل روشنی نور و سماوات و عرض را ببیند. و اگر کسی باصره ضعیف داشت و اعما بود تقصیر آینه نیست، اگر کسی خود را در آینه بد ببیند، تقصیر آینه نیست، تقصیر خود آدم است. دلا خود را در آینه چه کج بینی؟ هر آینه تو کج باشی نه آینه، تو خود را راست کن اول. اگر کسی نتوانست در شب روشن باشد، از خود اوست، وگرنه آیه نور و سماوات و الارض نمیتواند تاریک باشد. و این مه و امهای الهی است که امهای الهی نور است. به هر تقدیر ذات اقدس اله سوگند یاد کرد به آیت خودش. آیت مستحضری است که هیچ وجودی ندارد مگر نشانی ذل آیه، بازگشت تمام قسمهایی که به آسمان و زمین و نظام سپهری و امثال ذالک است به خود خداست. زیرا اگر کسی به صورت مرآتی سوگند یاد کرد، به صاحب صورت وزن یاد کرد، در حقیقت به خود خدا. این که اگر بفرماید والضحا مثل والله و اللیل اذا سجا مثل والله، چرا؟ چون ضحا او را نشون میدهد، گرچه ضحا ممکن است، مخلوق است، زوال پذیر است، اما تا هست آیت اوست. لیل این چنین، تودی یعنی فاصله گرفتن دموندار، و قلا تقریبا گفتن فاصله گرفتن محدود. فرمود نه ترک دائم بود نه ترک موقت بود، ترک نبود، هر چیز زمانمند است. اگر کسی گفت ذات اقدس اله خلق السماوات و الارض فی ستة ایام، با اینکه چندین میلیارد سال ممکن یا میلیون سال ممکن فاصله باشد، این تأخیر نیست، تأنی در کار به این معراست که هر کاری زمان خاص خودش دارد. در عالم امر سخن از زمان و زمین نیست. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اما در عالم خلق که الا له الخلق و الامر، بنابر اینکه این امر در برابر عالم خلق باشد، نه ونی تدبیر، عالم خلق عالم قدر اقباتها فی اربعه ایام است. ثم استوى الی السماء و هی دخانون هست، و الارض بعد ذلک دهاها است. اون مجموعه ساختار آسمان و زمین فی سته ایام است. کار زمانمند به صورت تودی در نمی آید، به صورت قلاب و دشمنی در نمی آید، به صورت ترک مهر در نمی آید. مطلب دیگران است که از این جریان معلوم میشه که ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون چه که بر او نازل میشد عرضه میکرد، یا بلا واسطه یا معل واسطه، جمعیت کم یا جمعیت زیاد با خبر بودن که وحی تازه نازل شده است. و یه مدتی که مثلا 15 روز یا کمتر یا بیشتر، بعضی تا 3 سال و اینا هم نهو کردن، این مقدار فاصله شد. اگر فاصله زیاد باشد، بله معلوم می شود که نمی شود اون تلازم را اثبات کرد که هر وقتی حضرت وحی نازل می شد سریعا به مردم اعلام می کرد. اما وقتی فاصله زیاد باشد، اون بله نشون می دهد که دلیلی نیست به اینکه حضرت هرچند می یافت سریعا نام می کرد. علی حال نه ترک مستمر است نه ترک محدود، ترک نیست، هر چیزی زمانمند است و زمان خاص خودش دارد. این که ما ودعک و ما غلا که نفرمود و ما غلا فرمود، برای این که این پایان آیات به همین سبک به صورت خیرون لکه مدل اولاست و ترزاست و آواست و حداست و اغناست، لذا و ما غلا که نفرمود. این سوگند ها نشان آن است. و زها و لیله ازا سجا، این زها گاهی به معنای درخشنده ترین حالت شمس است در روز، گاهی برای مطلق حرارتی است که از آفتاب مشهود است، نظیر اون چه که به وجود مبارک آدم سلام الله علیه یا آدم هل ادل که علی شجره خلد ملک لا یبلا، اگر وارد اون ملک لا یبلا بشی لا تزمع ولا تزها، نه تشنه می شوی و نه حرارت شمس می گیری. اونجا ظاهرا به معنی زها و چاشت و شمسه و زها نیست. بالاخره روز وقتی آفتاب می تابد یه حرارتی دارد. اون تزمع مطلق تشنگی است، این تزها هم مطلق حرارت و گرمای شمس است. و این وزها با اون وزها با لا تزمع و لا تزها یکسان نیست ظاهرن، چون که و شمس و زها هم با اون یکسان نیست. این سوگندها را ذات اقدس اله انجام کرد. فرمود اولا چیزی ما به تو دادیم که دنیا هم در کنار او هست، بلکه در متن او هست، ولل آخرتو خیر لکه من الاولا. اینو داد امیدی و دائم الفضلی. و بعد هم تحقیقا چیزی خواهیم داد در آینده نزدیک که شما به او راضی خواهی شد. پس اصل تودی در کار نیست، عداوتی در کار نیست، قهر و چهت دیگری در کار نیست. نعمت ادامه دارد، ما اون نعمت‌های برین را دریغ نداشتیم. بالاخره تو مقام رضوان بار می‌یابی، راضیت مرضیه میشه مانند. اما بهره‌های اخلاقی در حوزه نزول ذات مقدسش برابر اینکه صادر اول است یا دقیق‌تر ظاهر اول است. اول ما خلق الله نور و نبینا، یا فرمود نور و جدنا علیهم آلاف و تجلی السلام. در قوس سعود بر اساس اینکه این نشأه نشأه تکلیف است، قل رب زدنی علما درش است، و من اللیل فتهجد به نافلتا لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا درش است. تلاش و کوشش باید بکنید در جبهه و جهاد و هجرت، بار سنگین را باید تحمل بکنید، اینا درش است. مطلب دیگر اون است که انسان که فقیر است، در نوبت‌های قبل هم به عرضتون رسید، یک مخمس و پنج زلعی ما داریم که در بین این ازلاع پنجگانه یک زلعش حق از چهار زلعش باطل. اگر گفته می شود یا ناس انتم الفقرا، حمل فقیر بر انسان حمل اعتباری نیست، حقیقت است. یک، حقیقت که شد عرض مفارق نیست. دو، عرض لازم نیست. سه، ذاتی با ماهیت نیست. چهار، ذاتی با به هویت است. پنج، کل هویت انسان فقر است. هیچ چیزی در انسان نیست که فقر نداشته باشه، وگرنه آیت حق نیست. اگر در انسان یه حیثیت باشد که از این حیثیت فقر نباشد، از اونجا آیت نیست و از اونجا محتاج به الله نیست، به چنین چیز محال است. بنابراین انسان در تمام موارد آیت و نشانه حق. اونگاه اگر آینه شد، گفت آینه شد تا بردت سوی دوست روی دوست، و شفاف شد با جای رو نشون بیدند. فرمود علم یجد که یتیمن فآوا، بعد از اینکه حضرت پدرش هم در دستاد، مادرش از دستاد، و تده عمو و جدش رشد کرد، گرچه به حسب ظاهر ابو طالب و عبدالمطلب دخیل بودن، اما این دست بی دستی خدا بود که از آستین عبدالمطلب و ابو طالب و اینا در آمد. و وجد که ضالن فهدا، فرمود ما قرآن دادیم، نبوت دادیم. ما کنت تدری من کتاب ولن ایمان، تو که ذاتن نبی نبودی، ذاتن عالم آگاه نبودی، گرچه بعد تا ختم بنده خاص خدا بودی، و لحظه از یاد و نام حق فاصله نگرفتی. اما این مال ذات تو نبود، این از ناحیه ذات اقدس اله بود، در مرآت هستی تو تابی. وگرنه ما کنت تدریم الکتاب ولل ایمان، و اون چرا که انبیاء قبلی دارستن تو نمیدونستی، من انباء الغیب بود. اگر ما کنت تدری مل کتاب ول ایمان بود، پس علم یجد که یتیم انفعا بود، چه مادی چه معنوی. و وجده که زالن از این منظر فهدا، و و وجده که آئل الفقنا، نیازمند بودید، یتیم بودی، سرپرست فراهم کردیم، گمراه بودی در مقام ذات، ما هدایتت کردیم. چون اونی که مهردی به ذات است و نیازی به هدایت ندارد خداست. افمن یهدی الی الحق حقا یتبع اما لا یهدی الا یهدا. نفرمود کسی که به حق هدایت میکند و کسی که باطل هدایت بکند کدام بهتر است. فرمود هر دو به حق هدایت بکنند، منتها یکی باید هدایت بشود تا هدایت کند، دیگری نیازی به هدایت ندارد. این درباره ذات اقدس اله است بلاصاله، و درباره معصومین تطبیق شده است به تبع که آیت اویند. خدا بدون اینکه محتاج به هدایت باشد مهتدی بشود بالهدایه، او حادیث اما لا یهدی الا یهدی، یعنی لا یهتدی مگر این کسی هدایت بکنند. خدا اینطور نیست که باید هدایتش بکنند تا هدایت بشود. خدا حادیه به ذات است و انبیا و اولیا اینا همه حادیه بالارضن نسبت به ذات اقدس اله، و یعنی نسبت به جامعه بشری همه اینها نگارهای مکتب نرفتن. به وجهه که آیلت فقرا، این تربیه است که شما دیگران را هم نرنجانید. و دین آمده علم را واجب کرده در تمام سطوحش. هم فرمود طلب العلم فریضه نه فرضان. این تا تعنیش نیست، چون مبتدا مذکر و خبر مؤنث که نمیشه. این تای مبالغه است، مثل تای علامه وقتی گفتن طلب العلم فریضتون نه فریضون، یعنی خیلی واجب است. انسان باید تحصیل علم کند. اگر تعلم واجب بود یقینا تعلیم هم واجب است. این برهان را از روز مبارکه از صحابی سلام الله علیه مرحوم کلینی در کافی و دیگر بزرگان هم از ائمه نقل کردند که فرمودن که ذات اقدس اله هرگز تعلم را بر مردم واجب نکرد مگر اینکه در رتبه سابقه تعلیم را بر علما واجب کرده است. چرا؟ لأن العلم قبل الجهل. چون علم قبل از جهل است، تعلیم مقدم بر تعلم است. اول تعلیم را واجب کرد بعد تعلم را. دینی که طلب العلم را فرض نمی داند، واجب نمی داند، فریضه می داند که این مبالغه در وجوب است، یعنی خیلی خیلی واجب است. هم تحصیل و ابتکار و اکتشاف را واجب می داند، چه در مسئله علوم طبیعی چه در مسئله ریاضی. اونجا که به نفع جامعه هست تحصیلش واجب است، طلبش واجب است، کشفش واجب است. و اگر کسی کشف کرد حق احتکار ندارد. فرمود من کتم علما الجمه الله بالجام من نار. اگر کسی داروی را کشف کرد، صنعتی را کشف کرد، تو کشاورزی، تو دامداری، تو صنعت، تو اقتصاد یک مطلب علمی را کشف کرد که به سود جامعه است، این حق کتمان ندارد. اگر کتمان کرد الجمه الله بلجام من النار، یک دهنه از آتش در قیامت به دهنش میزنن. اگر کسی عالم شد حتما باید او را منتشر کند انسانی. ثالثاً گاهی کار واجب است رایگان، گاهی کار واجب است با اجرت. این واجبات نظامیه، این تأمین امنیت مردم، تأمین امانت مردم، این هم واجب است، اما حقوق هم میگرن. سرش این است که در واجب عینی جای حقوق گرفتن نیست، اما در واجب کفایی حقوق هست. در بعضی از امور که جز واجبات کفایی است واجب عینی نیست، یا برفرض واجب عینی باشد در مورد تنگنا، اون گونه از موارد اگر بر خود انسان واجب باشد مثل نماز و روزه، این تکلیف خود اوست. اما یه خدمتی به مردم میخواد بکند گرچه واجب باشد، گرفتن اجر، حق اکتشاف و مانند اون کاملا مشروع است. غرض آن است که کسی نمیتواند جلوی نشر علم را بگیرد، باید علم را منتشر بکند ولو با گرفتن حق کش. هر کسی که نیازمند است، چه نیازمند مالی، چه نیازمند صنعت، چه نیازمند کشاورزی، چه نیازمند فضاپیمایی، هر چی که بر جامعه ضروری و نافع است. لذا فرمود و اما سائل فلا تنهر، کسی از شما چیزی خواست او را نرانید، تردش نکنید، بی‌مهری نکنید و او را از خود جدا نکنید. یه بیان نورانی هست در نهج البلاغه دارد که المسکین رسول الله، یعنی یه نیازمندی که به شما مراجعه کرده است این را خدا فرستاده، از یک طرفی به شما نعمت داد، از طرفی یه محتاج را به شما ارجاع داد، این فرستاده خداست. المسکین رسول الله، اگر کسی پاسخ مثبت به این مسکین نداد، در حقیقت پیام الهی را ارج ننهاد. اومد ممکن ذات اقدس الله چه نعمتی را از او سلب کند. فرمود فاما الیتیم فلا تقهر، ظاهری چه باطنی، و سائلی را نهر نکن و ترد نکن. اون چه که جمع‌بندی همه مطالب است این است که و اما به نعمت ربک فحدث، بیان نورانی دارد که فرمود ولی یرا علیک آثار و نعمه، وقتی خدا به نعمتی به شما داد آثار اون نعمت باید دیده بشه. اگر کسی وضع مالش متوسط است او لازمی زنده پوشی کند، فقیر نمایی کند. نعمتی را که خدا به انسان داد انسان باید از اون نعمت بهره برد، که این بهره برداری تحدیث نعمت است، یعنی خدا این نعمت ما داد. در قلب شاکر و سپاسگزار حق تعالی باشد، الحمدلله علی ما انعم. در بهره برداری ظاهری آثار نعمت باید در انسان ضرور داشته باشد، اما نه فخر فروشی. این فخر فروشی پیام شیطان است. گفتن اگر لباسی تهیه کردید قبل از اینکه این لباس را در مراسم عادی بپوشید، اولین باری که میپوشید شکر بکنید، میگید الحمدلله الذی کسانا و ما ندرد، و بهترین لباس را برای نمازیتون بپوشید. این روایت بیان نورانی را مرحوم ابن بابه قمی در کتاب بلای احضره نقل کرد که کسی دو لباس دارد، یکی تمیز و شسته، یکی هم عادی، اگر موقع نماز اون لباس عادی را که مقداری هم مثلا مندرس است یا نیازمندی به روحوست اون را می پوشد و اون لباس نو را مزایقه دارد که باقی نماز بپوشد، اگر کسی چنین کرد فل غیر لایق بسا، معلوم شد کسوت او برای خدا نیست. اکتسا یعنی پوشیدن، کسوه در بر کردن، فرمود این برمون میشه برای خدا نیست. و اگر چون چه لباس نور را و فاخر را و تمیز را در عبادت پوشید این برمون میشه لغیر الله اکتسا. اینجا فرمود به نعمت ربک فحدث، بالاترین نعمت، نعمت قرآن کریم است، نعمت علم است، نعمت تقواست. این عالی ترین نعمت است، وگرنه نعمت های گذرا را ذات اقدس الله خیلی بها نمی دهد. زیل آیه نورانی قصص الان یوم ازن ان النعیم وجود مبارک امام هشتم امام رضا سلام الله علیه فرمود نحن النعیم. بعد اشاره کرد خدا برتر از آن است که از نعمت های ظاهری نظیر گوشت و نان و امثال ذلک خیلی سوال بکند، گرچه اونها هم مورد سوال هستند. نعمت اساسی که انسان در برابر او مسئول است نعمت ولایت است. ولی تسألون یوم ازن عن النعیم، حضرت فرمود نحن النعیم. اینجا فرمود اما به نعمت ربک فحدث، خود پیغمبر صلوات الله و سلام الله علیه نبوتش بهترین نعمت است. باید خود این متنعم که این نعمت است خود را تحریص کند، سخنگوی خود باشد، آثار نعمت را خود متنعم باید به دیگران منتقل کند. آثار نبوت تربیت مردم است، آثار نبوت هدایت مردم است، آثار نبوت دادن تمدن است که این تدین مردم است، تا تدینی است که مسلم تمدن مردم است. اینها را ذات اقدس اعلی از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به نحو احسن مسئلت کرده است که فرمود و اما به نعمت ربک فحدث. در اون قسمت های دیگر که کتمان علم را معنی کرده است نشون میدهد که انسان در تمام ابعاد باید عالمانه زندگی کند، منتشر کند، نشرش یا به طبع است یا به نشر اقسام دیگر به مانند آن. ذکر نعمت هم از همین قبیل است و چیزی که مطابق با تعلیم نباشد و پرورش علم نباشد در اسلام نیست. اساره سوره مبارکه زها خودش زهاست. پس بنابراین بین قوس صعود و قوس نزول فرق است و این که فرمود الم یجد یتیما فآوا معاذ الله در سیره تحقیر اون حضرت نبود، بیان سابقه ضعف اون حضرت نبود، بلکه ناظر است که بشر از اون جهت که بشر است فقیر است و نیازمند به کمک الهی است و هیچ کمکی در کار نیست مگر کمک ذات اقدس اله. والحمد لله رب العالمین.